أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ادله صحبت میکردیم که اینها دال بر حرمت تجری بودند، و اشاره کردیم به این که این ادله یک سریشون دلیل عقلی اند و یک سریشون ادله نقلی. ادله نقلی هم یک سری آیات شریفه بود که مطرح شد و یک سریشون روایات بود. روایات هم در دسته های متعددی مطرح شد که چهارمین این دسته ها رو دیروز دیدیم با عنوان شر کراهت نیت شر که صاحب وسائل عنوان باب رو گذاشته بود، و در حقیقت این روایات رو حمله بر کراهت کرده بود، ولی خب ممکنه بعضی از او استفاده حرمت کند. پنج روایت بود که با هم خوندیم. روایت چهارمش روایت دال بر عذاب اخروی نبود، یه اثر وضعی بود که بر فعل انسان ممکنه بار باشه. گفته بود کسی که نیت گناه میکنه رزقش برداشته میشه، رزقش محروم میشه. خب این آثار وضعی است، مثل این که بگن عمرش کوتاه میشه، اینا ازش حرمت یا عقاب اخروی در نمیاد. چهار روایت دیگه، این روایت ها دال بر این بود که کسی که یک نیت شر میکنه، نیت میکنه که کار شری رو انجام بده، خب به نوعی گرفتار حرام میشه. روایت اول و دومش که روایات سندن خوبی است، اینها رو مرحوم آقای عاشق مرتضی حائری درشون یک توجیه میکنه و میگه اینها رو هم براش آثار دنیوی بار میشه، نه آثار اخروی. روایت ها رو یه بار تون ببینیم. مثلا روایت اولمون فرموده بود که از عمر ابن یزید از ابی عبدالله در حدیثی گفته بود من اثر سریرتن رده الله رداها. کسی که یه نیت بدی رو، یه نیتی در دل داره، این واقع میشه، این واقع میشه. نیت خیر داشته باشید، خیر پدید میاد. شر داشته باشید، شر پدید میاد. یعنی اون چیزی که در ذهن میگذرانید وقوع پیدا میکنه. این دلیل بر این نداره که این در آخرت عقابتون میکنه، میخواد بده یک اثر خارجی برش بار میشه، آثار وضعی داره. یا روایت دوم میفرماید که عبدی یک خیری رو پنهان میکنه، ولی خداوند اون خیر رو بر اون نشون میده، یا شری رو پنهان میکنه و خداوند اون شر رو بالاخره آشکار میکنه. ثانیاً ایشون میگه شاید اصلا این روایات یه معنای دیگه ای رو داره، ما داریم یه جور دیگه معنا میکنیم. و اون این که ما خیلی وقتا کارمون کار بدیست، ولی تو چشم مردم رو خوب جلوه میدیم. طرف کار بدی میکنه ها، منتها در چشم مردم اونو جلوه میده به گونه ای که انگار من خیلی کار خوبی کردم. این جور کارها رو روایت میگه اینا تش در میاد، بالاخره لو میره، معلوم میشه، مردم میفهمن، خدا به مردم نشون میده که این بابا همچی هم کارش خوب نبوده. میره کاری میکنه، فرض بفرمایید که چاهی میزنه، میخواد آبی برسونه به همه، غرضش اینه که این چاه رو بزنه، چاه بالا دستی ها رو خوش کنه، ولی تو چشم مردم اینجوری نشون میده که من میخوام به شما آب برسونم، میخوام کار خیر بکنم. میگه بعد مدتی معلوم میشه، مردم میفهمن که این بابا نیتش خیر نبوده، نیتش کار خیر نبوده، اصلا شاید مراد این بوده، یا بگیم نه اصلا ایشی سوم. اگه در خفا کاری میکنی، فکر میکنی مردم نمیفهمن، بعدن لو میره. طرف بیرون که میاد یک زاهد و عابد و مسلمان ها، ولی تو که میره همه جور فسخ و فجوری داره، چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن، اون کارهای دیگری که در خلوت انجام میدن، میگه بعد مدتی خدا آشکار میکنه، خدا پته طرف رو آب میریزه، خلاصه لو میده. اما در رابطه با روایت 3 و 5 که خب از حیث این توضیحات درش ممکنه راه نداره، 3 رو یه بار دیگه ببینیم. روایت 3مون این بود که گفته بود این دوتا ملکی که رودوش انسان ها هستن از کجا میفهمن که این میخواد کار خوب بکنه یا کار بد؟ گفت وقتی قصد کار خوب میکنه بوی خوب بلند میشه، وقتی قصد کار بد میکنه بوی بد بلند میشه. این روایت 3 بود. روایت 5 هم این بود که یک آدمی که مریضه در سلامتش کارهای بد کرده بود، در مریضیش هم همون کارهای بد براش نوشته میشه. ایشون میگه اولا این دوتا روایت سند نداره، چون گفتیم هم نه روایت 3 علی ابن حفص، نه علی ابن صائح، نه عبدالله ابن موسی ابن جعفر، اینا شناخته شده نیستن. و در روایت 5 هم محمد ابن حسن ابن شمون، این هم فاسد المذهب دانسته شده، و عبدالله ابن عمرو ابن اشعث هم گفتن ضعیف و ناشناخته است. لذا سند چه نده. از حیث دلالت هم بر مقصود دلالت روشنی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این روایات اینجوریه. روایت 3 میگه کی اینا می نویسن؟ وقتی انجام بده. میگه وقتی که قصد میکنه بوش بلند میشه، ولی وقتی که انجام داد می نویسن. خب ما که غیر اینو قبول داریم، ما که اینو قبول داریم، مشکلی با این نداریم. نگفته وقتی که نیت کرد می نویسن، نیت که کرد اینا مطلع میشن، ولی که این ثبت و ضبط میکنن وقتی که فعل انجام داد. و روایت 5 هم میگه که کافر به سبب قصد معصیت عقاب میشه. روایت 5 ببینید، این نکته لطیفی داره، دقت کنید، یه بار دیگه بخونید. میفرماید قال لي يا جابر يكتب للمؤمن في صغمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته. شما سالم بودی، نماز می‌رفتی، نماز جمعه می‌رفتی، دعا می‌رفتی، حرم می‌رفتی، زیارت می‌رفتی، حالا که مریض شدی نمیتونی بری، می‌نویسم اونا رو برات. و یکتب للکافر فی صغمه من العمل السیئ ما کان یکتب فی صحته. اون طرف کافر بود، کافر، دقت کنید، نه فاسق، کافر بود. این در دوره سلامتش همه کار میکرد، حالا هم که مریضه همون کارا رو براش مینویسن. بعد هم حضرت فرمودن چقدر این حدیث سخت. خب نگاه کنیم، این در رابطه با کافره. کافر یعنی کسی که اصلا خدا رو قبول نداره. ما سخنمون در دو کافر نبود، مؤمن مسلمان بود، مسلمانی که متجرس حکم داره. حالا ممکنه در کافر این سبب باشه، چه ربطی مسلمون داره؟ در کافر به سبب کفرش خیلی چیزا ممکنه باشه، چه ربطی به مسلمان داره؟ خب این از جوابایی که مرحوم آقای حائری به این دست روایات داره. و بعد این چه رفتی الان بحث ما داره؟ نه میگه این قصد او میکرد، اونم قصد این میکرد، اما نگفته که عذاب میده، که داره توضیح خارجی میده، همه رو به معنای ورود مقدمات میگن. حالا میرسی بزن. اما نکته‌ای که وجود داشت، ما این چهار دسته که خوندیم به هر حال توش روایاتی بود که قصد رو عقاب برش مترتب کرده بود، اما روایات مقابل چیاز؟ روایات مقابل هم بخونیم که گفته قصد معصیت، قصد معصیت عقاب نداره. بله؟ چهار هم بیرون گفتم که اصلا این هم دور اخروی دنیاویه، رزق دیگه، این آثار وضعی عمله. اول بس که وارد شدیم گفتیم، ما بیرون گفتیم، اونجا خودمون یه ما میگوییم داریم توی مسئلش. خب بریم روایات داله بر عدم معصیت رو، یعنی عدم عقاب رو بخونیم، بگیم که روایات داله بر عدم عقوبت در فرض قصد معصیت. صفحه چند روایاتمون؟ 90. روایت اول، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن زراره، سند صحیح است، مشکل نداره. عن احدهما علیهم السلام قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته، در برای آدم در ذریه‌اش قاعده گذاشت. قاعدش اینه ان من هم به حسنت فلم یعملها کتبت له حسن. قصد میکنی که نماز شب بخونی، نمیخونی، یه ثواب گیره. و من هم به حسنت و عملها، نماز شب قصد میکنی و میخونی، کتبت له عشرا، ده تا گیرت میاد. و من همه به سیئت لم تکتب علی، هیچی. و من همه به ها و عمله ها کتبت علیه یه سیئه. خلاصه سبقت رحمت و غضبه همینه. این به خاطر این مسئله رو آورد. دلالت هم بر مطلب تمامه. حالا یه مطلبی راجع به همه داریم که بعد دو تا روایت دیگه میخونیم. روایت بعدی دوباره که کلینی هم عدت من اصحاب نان احمد ابن عبی عبدالله برقی، بحث قبلی بحث کردیم، احمد ابن محمد ابن خالد، گفتیم این احمد هم کنیش چی بوده؟ ابو جعفر. احمد ابن عبی عبدالله یا همون احمد ابن خالد، محمد ابن خالد، از عثمان ابن عیسی و سماعت ابن مهران، از امام ابی بصیر، از امام صادق قال ان المؤمن لا يحم بالحسن ولا يعمل بها فكتبت له حسنتون فتكتب له حسنتون، براش یک ثوابی نوشته میشه. و ان هو عملها كتبت له عشر حسنات. و مؤمن از اون طرف هم بالسیئه ان يعملها فلا يعملها، قصد کنه انجام بده ولش میکنه، فلا تکتب علی، چیزی نمی نویسن. این هم دلالتش تمام. روایت بعدی، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بکیر، از امام صادق یا از امام باقر، ان الله تعالی قال لآدم یا آدم جعلت لک ان من حم من ذریتک بسیعه لم تکتب علی فإن عملها كتبت عليه سيئة فمن عم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشرا حديث. یعنی اینم همونه، این روایت به نظر همون روایت اوله، چون عبدالله ابن بکیر که اینجا حالا بکیر هم ضبط شده به نظر عبدالله ابن بکیر باشه، این راوی شاگرد زراره است، خیلی با زراره همراه بوده، اون روایت بالا هم از زراره است، اینم عبدالله ابن بکیر هم از زراره شاید نقل کرده، شاید هم خودش مستقل نه اونم صحیح است. عدت مصاب معلوم هم کیه، عدت من اصحابنا صدر سند کافی که کلینی با عدت من اصحابنا نقل میکنه معلومه کیه، اینا اصحابشون خودش گفته کیه، خود علی ابن ابراهیم و علان کلینی و سهل ابن زیاد و ایناست که اولش گفته کیه. خب نکته ای که وجود داره در این سر روایت، لفظ احتمام آمده، همه بشه معناش. همه رو مرحوم آقای مصطفی در تحقیق فی کلمات القرآن می نویسته عزم در یک کار و شروع در مقدمات، یعنی طرف عزم میکنه وارد مقدمات هم میشه، با این حال اگر بعد به فعل نرسید هیچی عقاب نداره، از قصد یه مرحله بعده، اول قصد بعد هم. اما ابی هلال عسکری صاحب خب کتاب معروفیست به نام فروغ اللغه، او در اونجا میگه که نه، هم یه مرحله قبل قصده، آخرین مرحله عزم و اراده است، چند قصد و ایشون اراده میگیره، میگه آخرین مرحلهش در حقیقت دیگه همه عزم و ارادهش رو انجام داده بعد قصد میکنه، ولی در مجموع به کار ما هر دوش میاد. اگه گفتید که همه اونیست که آقای مصطفی میگه که خیلی خوبه، یعنی ورود مقدمات هم میکنه طرف رو به نتیجه که نمیرسه، هیچی، همین هم که ثوابی براش عقابی براش نمی نویسن، این خودش خیلی خوبه. اما اگه اون حرف ایشون هم بود که میگه آخرین مرحله عزم و اراده است، خب درسته، ممکنه یک کسی بگه آقا در هم یعنی قبل قصد عقاب نیست، ولی در قصد ممکنه عقاب باشه، ولی به نظر میرسه میشه گفتش که از باب وحدت ملاک این رو هم میشه گفت در قصدم نیست، همم اگر عقاب درش نباشه در قصد نیست. لذا سه رو ببینید، مطابق نظر ابی هلال عدم ترتب عقاب بر هم منافیه با ترتب عقاب بر قصد معصیت نیست، لذا ممکنه روایت به شما میگه این، یعنی من به شما میگم اگر 10% نیت داری عقابت نمی کنی، ولی 20% ممکنه عقاب بکنی. اینم گفته اگر همه بر مسئله داره، یعنی قبل از قصد عقابش نمی کنی، ولی اگر قصد کرد ممکنه عقابش بکنی، روایت نافی اون نیست. ولی مطابق نظر آقای مصطفی که به نظر ما اصحه در لغت شناسی، نه اینکه از او اصحه، بعدی آرم همه رو دیده و جمع‌بندی کرده، عدم ترتب عقاب بر همه معصیت به طریق اولا عدم عقاب در عزم قصد رو هم ثابت میکنه. خب روایت سه، روایت چهار هم ببینیم. حسین ابن سعید، حسین ابن سعید و برادرش حسن ابن سعید از بزرگان هم، حسین ابن سعید احوازی از کسایی است که تبریب کرده، در فقه خیلی مطلب داره، در کتاب زهد از ابی عبدالله ابن مغیره که از اجلای از جمیل ابن دراج از امام صادق نقل میکنه، ازا حمل عبد و سیعه لم تکتب علی و ازا حمل بالحسنه کتبت لا. چهار تا روایت یه مطلب دیگه پیداست، از روایت مختلف یه مطلب نقل شده. اما بریم سراغ روایت پنج. شیخ صدوق در توحید از محمد ابن موسی ابن متوکل عن سعدآبادی از احمد ابن ابی عبدالله عن ابی، که همین احمد ابن ابی عبدالله دوباره همین بزرگواری که گفتیم احمد ابن محمد ابن خالد، از پدرش محمد ابن خالد عن محمد ابن ابی عمر معروف، همین که به هر حال از کسایی است که لا یربوم لا یرسلون الا عن ثقه، عن حمزه ابن تمران که به این جهت توثیق میشه از امام صادق، قال من هم به حسنه فلم یعملها کتبت له حسنه فان عملها کتبت له عشرا و یضاعف الله لمن یشاء الى 700. و کس ممکن هم از خدا کسی که دوست داره این استیکش اضافه است تا 700 برابر کنه. شما همه به حسنه میکنی انجام نمیدی، یه ثواب برات نمیبیسن. همه به حسنه میکنی انجامم میدی، 10 تا ممکنه 700 تا بنویسن. یعنی ممکنه خدا دلش بخواد برای یه کسی 700 تا ثواب بده، زیاد ثواب دادن که اب نداره که. و من همه به سیئت فلم یعملها لم تکتب علی حتی یعملها فان لم یعملها کتبت له حسنه. این تا زیر پلم از این برم قصد بد میکنی ها انجام نمیدی، یعنی بر میگردی از قصد. این برگشت از قصد یه نوع توبه است، این یه ثواب بهش میده. و این عمل ها اجلت اساعت، اگر شما کار بد کردی 9 ساعت به وقت میدن. فان تاب و ندم، اگر بعد پشیمون شد نادم شد، لم تو کتب علی نمی نویسن. و این لم یتوب و لم یندم علی ها کتب علی سیعه، یه سیعه براش می نویسن. پس نیت بد عقاب نداره، بلکه اگه نیت بد بکنه و بعد برگرده از نیتش، به سبب این توبهش ثواب هم بهش میده. روایت بعدی، عبدالله ابن جعفر حمیری صاحب کتاب قرب الاسناد از هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه از جعفر امام صادق از پیامبر ببخشید عن جعفر ابن محمد علیه السلام نقل میکنه لو کانت نیات من اهل الفسوق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوزنا به زنا. این روایت آخر، این روایت ششم بشکار داریم، نکته خیلی خوبی داره، سندش هم خوبه. این روایت حضرت دقت کنید، اول روایت رو بخونیم بعد ببینیم نکته دقیقی داره، فقه و روایه خوبی داره. میفرماید که اگه قرار بود نیت رو باعث عقاب بکنن، اون وقت هر کسی تو ذهنش نیت زنا داشت باید فردا به عنوان زنا میگرفتنش. ببینید لو کانت نیات من اهل الفسق، اگر نیات از اهل فسق یو خذبه ها اهلها، یعنی باعث بشه اهل فسق به سبب اونها مؤاخذه بشن، اذن لأخذ کل من نوزنا به زنا، کل من نوسترقه به سرقه، کل من نوالقتل به القتل، ولکن الله عدل کریم. اینش مهمه، خدا عادله و کریم. لیس الجور من شعنه، شعنش نیست جور کنه، ولکنه یصیب علی نیات الخیر اهلها، این بخاطر کرمشه. و ازمار هم علیها، نیت خیری رو در ضمیرشون دارن، ازمار هم علی الخیر، چون این علی الخیر یک ازماری دارن، به سبب اون اصابه میکنه، ثواب بهشون میده. ولی ولا یؤخذ ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا، اگه انجام دادن مؤاخذهشون میکنه. خب چرا؟ چون عادله، یعنی از ایست عمل بد عادله، به سبب نیت عقاب نمیکنه. از ایست عمل خوب کریمه، به سبب نیت خوب ثواب میده. نکته‌ای که وجود داره اینه که این روایت آمده کأن به یه ارتکاز عرفی استدلال کرده. ارتکاز عرفی اینه که اگه بخوای به نیت بد عقاب بکنی ظلم، اگر قرار باشه به سبب نیت و قصد بلا فعل کسی رو عقاب کنن این ظلمه. این ارتکاز رو حضرت محل استدلال قرار داده. عبارت آقای رو ببینید، نکته خوبی توش داره. لا یخفا ان المستفاد من الاخیر، این روایت آخری، امران، دو چیز ازش استفاده میشه. یک، این مطلب بین مسلمون ها بسیار واضح بوده، نه بیرون نگفتیم. چرا؟ چون حضرت به او استدلال کرده. شما وقتی به چیزی استدلال میکنی یعنی مخاطب شما اینو قبول داره. من الان به شما میگم آقا فردا بارون نمیاد، میگی چرا؟ میگم خب آقا اصلا ابری تو آسمونه، شما قبول میکنی. یعنی قبول دارن همه که اگه ابر تو آسمون نباشه بارونی نیست. من اومدم به یک امر ارتکازی شما استدلال کردم. اینجا دقیقا همینه. حضرت گفته آقا خدا مردم رو به سبب نیت بد عقاب نمیکنه. میدونی چرا؟ چون میشه کسی که نیت سرقت کرده رو حکم سرقت رو درش بار کرد. یعنی اومده امر ارتکازی مسجل رو محور استدلال قرار داده. پس یک، وضوع ذالک به حسب ارتکاز المسلمی و انه لیس الامر کذالک به ان یؤخذ من نوا به زنا به زنا. میگه نمیشه اینجوری باشه. یعنی همه مردم هم چی به خودشون که رجوع میکنن میگن اینجوری که نمیتونه باشه، حتما خدا این کارو نمیکنه. یه امر ارتکازی رو که امر استدلالی نیست، تو ضمیر مردم اینجوریه. دومیش، حضرت گفته اگه کسی بخواد این کارو بکنه این جوره. ان ذالک جور. خب حالا اگر بیاد بگید آقا یک انسانی که قصد معصیت میکنه مستحق عقاب میشه، استحقاق عقاب با ظلم نمیسازه. حتی بگید مستحق میشه ولی خدا میبخشه، کسی که مستحق میشه یعنی ظالمانه مستحق میشه، یعنی خدا ظلم میکنه و او رو مستحق میکنه، استحقاق با ظلم نمیسازه. ثانیه ما ان ذالک جور و هازا مناف للاستحقاق والعفو. این تعبیر چیه؟ یادتون باشه یکی از جمعا این بود که میگفتش که چی؟ آدمی که نیت بد میکنه مستحق عقاب هستان ولی خدا بخشیده. استحقاق با ظلم که نمیسازه. مستحقه یعنی ضابط به نحو ظلم مستحقه؟ نه، بل مقتضی ذلک عدم صلاحیت القصد لان یکون موردن لتحریم. اصلا نمیتواند مورد تحریم واقع بشه، یعنی نمیتواند حرام بشه. حالا ببینیم این که برعکس، شاید چون آخون میگه تجری عقاب داره، این عدله میگه نداره، شاید وجه تأمل آخر اینه که یه فرقی بین نیت خالص و تجری هست. در تجری شما فعلی هم انجام میدید، بعد از قضا سرکنجبین صفرا فزود، از قضا اتفاق نمیفته. ولی در اینجا نه، یعنی در این روایتی که مطرحه هیچ قصدی درش نیست، قصد هست ولی فعلی نیست، فقط یه قصد خالص. این تمام. خب ببینید، خوب توجه کنید. از فردا میخواییم وارد فرمایش امام بشیم، یه جنبندی بکنیم تا حالا چی گفتیم. نکته بسیار مهمی که ما گفتیم و از بعضی از بزرگان یاد گرفته بودیم اضافه کردیم این بود که یه مطلبی رو گفته بودن، ما اینو تطبیق دادیم بر بحث تجری. گفتیم اصلا در این بحث سراغ ادله عقلی نرید. بدونید چرا؟ برای اینکه عقل ثابت نمیکنه عقاب هست. قبل ورود به تجری این بحث رو مطرح کردیم و چون بزرگانی همراه بودن صفر گفتیم، به خاطر اینکه عقل میخواد بگه شما گناه کردی فردا عقابت میکنن. میگی بله. چرا؟ چون عقابی ها برای تشفی عقلن. جیگرم حال بیاد، تو گوش به حرف من نکردیم، هم بزنم ات خونک شده. خدا که دل نداره که خونه‌اش، یا برای بازدارندگیه. حالا یا بازدارندگی خود شخص میزنن دفعه بعد این کارو نکنی، یا بازدارندگی جامعه. روز قیامت فرض بازدارندگی دیگه نیست، بچی بزنن مردم دیگه نمیتونه نه خودش مرتکب کاری بشه نه بقیه میتونن مرتکب کاری بشه. زدن این چه خاصیتی برش مترتبه؟ عدالت در اینه که شما ثوابش رو بدی، اما عدالت به این نیست که چوب بزنی بدونی ببخشی. این داستان عقلن گفتیم، اونجا بحث کردیم، عقلن بر ترتب عقاب ثواب، ببخشید، بر ترتب عذاب عقلن اثری و ثمره‌ای مترتب نیست. اما نکته آیا نیست؟ چرا؟ حتما هست. چرا؟ چون خودش گفته میزنه، دروغ که نگفته. عقل ثابت نمی کنه هست، اما از اون برم نمیگه نیست. عقل به شما میگه عقاب در اینجور موارد چی؟ میتونه باشه میتونه نباشه، من نمیدونم، اما نمیاد بگه که هست. خب به این جهت ما باید بریم سراغ این که ببینیم خدایی که آمده گفته میزنم برای چی گفته میزنم. آیا برای عمل گفته میزنم یا برای نیت گفته میزنم؟ راهمون رجوع به چیه؟ به عدلشن. اما این نکته توجه کنید، عقل یه جا کارایی داره و اون اونجاییه که بیاد بگه این کار نمیتواند واقع بشه. بله، خوب دوباره از اول بگم، عقل نمیتونه بگه که عقاب بکن، میگه من نمیتونم بفهمم خاصیتش چیه. ممکنه خاصیت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. از دید من عقل خاصیتی بر عقاب مترتب نیست، پس نمیتونه بگه باید باشد. اما یه مواردی رو میتونه بگه نباید باشد. یعنی عقل میتونه بگه که بیش از جرم نباید مجازات شه. عقل میتونه بگه که یه جایی نباید اگه طرف یه گناه کرده دوتا چوبش بزنن، چون اینا رو ظلم میدونه. یه جایی میتونه مانع بشه، ولی نمیتونه بگه اینجا به این خاطر باید بزنی. حالا سوال، آیا واقعا در ما نحنفی که بحث تجریست عقل میگوید که اگر به سبب قصد کسی رو بزنن قبیح؟ نه. میگه باید بزنن؟ نه. به سبب فعل باید بزنن؟ نه. نزنن قبیح یا بزنن قبیح؟ نه. عقل در بحث اینجا دایره استدلالی نداره. دقتم بکنید، این بحث ما در بحث تجری ندیدم ایشون گفته باشه، هیچ کسی تجری رو اینجوری بحث نکرده. ما بالکل داریم دایره حضور عقل رو در بحث تجری خارج میکنیم، میگیم اصلا عقل در بحث تجری توان کاربرد نداره. چراییش هم میگیم به خاطر اینکه عقل در بحث ثواب و عقاب اصلا حکم به استحقاق نمی کنه. البته میتونه بگه جای ظالمان است، که اینجا ظالمانم نمیگه. بلکه کسایی که به استدلال عقل کردن به نفعم استدلال کردن، یعنی آمدن گفتن عقل میگه بزن، نه عقل نمیگه بزن، چون هم گفتیم خودش هم نمیگه بزن، موضوعش هم خودش تعیین نمیکنه، چون عقل جای موضوع تعیین میکنه که خودش حاکم باشه. پس تنها راه برای این که بفهمیم تجری عقاب دارد یا ندارد رجوع به ادله شرعی است. ادله شرعی ما چه بود؟ همینایی که خوندی. اینها چه جوری بود؟ متشتت بود. یه عده گفته بود میزن، یه عده گفته نمیزن. اما این نکته خوب توجه کنیم، اکثر این ادله در تجری نبودن، در قصد، قصد بلافعل، یه چیزی تو دله اما طرف به عمل رسونده یا نرسونده نمیدونی. یعنی حداقل روایات خیلیش بر این مطلب دلالت نداشت. اما چرا اینا رو آوردیم؟ برای اینکه یادم باشه شیخ انصاری گفت تجری 6 مرتبه داره. مرتبه اولش قصد فقط قصده، پس قصد فقط همه تجریه. اما اگر ما در یه مراتبش اینو ثابت کردیم، میتونیم در همه مراتبش ثابت کنیم؟ آیا میتونیم تفصیل تو همین مراتب بدیم؟ ما تا حالا اونی که به دست آوردیم پس یک سری روایات و آیات بود. این روایات و آیات با دقت تمام دوستان اگر حوصله کردن، خدای نکرده چشمشون این عبارات افتاد، یه بار دیگه با دقت ببینه. 7 وجه جمع تا حالا مطرح شده، گفتیم فردا دوباره میخونیمش. منتها یه وجه جمع 8 رو امام مطرح میکنن که اصلا بحث بسیار متفاوت کلامی است. تا حالا چندین بار تو بحث‌های مختلف گفتیم، انشاءالله میخوایم مفصل بحثش کنیم.